قبل از هر چیز اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که امروز قراره درباره کتاب گفتارهای در تاریخ و فرهنگ، مجموعه مقالات دکتر سید فتح‌الله مجتبایی به کوشش و بازبینی خانم میترا حسنی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم میترا حسنی، گردآورنده این کتاب، و جناب آقای حمید شاکری، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای شاکری، سلام من رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه سیم و زر از رادیو فرهنگ، همچنین خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و خدمت مهمان عزیز و ارجمند این برنامه سرکار خانم میترا حسنی.
خیلی متشکرم، سپاس که در این برنامه یار و یاور ما هستید. سرکار خانم میترا حسنی، سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. تشکر میکنیم که قبول دعوت کردید.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز در رادیو فرهنگ، خانم اسحاق تبار بزرگوار، و خوشحالم که در خدمت دوستان هستم.
سپاس فراوان و ممنون به خاطر حضورتون در این برنامه. در ابتدای برنامه با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. میترا حسنی در دوم فروردین 1362 در تهران به دنیا آمده است. تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته ادیان و عرفان آغاز کرده و تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه داده است. او در این دوره در باب عرفان یهودی مطالعه و ترجمه هایی در این موضوع منتشر کرده است. وی در حال حاضر تحصیلات تکمیلی خود را در مقطع دکتری رشته ادیان و عرفان تطبیقی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ادامه می‌دهد و در حال پژوهش در زمینه هنرهای تجسمی اسلامی و هندویی است. او در سال 1387 به عضویت مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی درآمد و چندی بعد همکاری خود را با گروه ادیان و عرفان این مجموعه آغاز و تا کنون مقاله های متعددی در زمینه تاریخ، ادبیات، عرفان و ادیان برای این مجموعه و دیگر دانشنامه های در حال تدوین در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی تألیف و ویرایش کرده است. او علاوه بر دایره المعارف بزرگ اسلامی با مراکز علمی دیگری از جمله دانشنامه جهان اسلام و فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و برخی نشریه ها همکاری می کند و آثاری در کارنامه خود دارد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با جناب آقای حمید شاکری، کارشناس برنامه‌مون، تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو بشنویم با مهمان برنامه‌مون خانم میترا حسنی، گردآورنده این کتاب. آقای شاکری بفرمایید.
خب طبق سنت همیشگی این برنامه ما به معرفی کتاب میپردازیم. کتاب گفتارهایی در تاریخ و فرهنگ، مجموعه مقالات دکتر سید فتح‌الله مجتبایی که به کوشش سرکار خانم میترا حسنی توسط انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در 392 صفحه در سال 1398 به زیور تب آراسته گشت. خب خانم حسنی، بفرمایید که انتشار این کتاب سابقش از کجا بود؟ چی شد که به فکر انتشار مجموع مقالات استاد فتح‌الله مجتبایی افتادید؟ ما ایشان را به عنوان یکی از چهره‌های شاخص در حوزه ادیان و عرفان و مشخصا در حوزه هند پژوهی و هند شناسی میشناسیم و از محققان برجسته مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی هستند. از کجا شروع شد؟ بفرمایید توضیح بدید.
خواهش میکنم. همیشه همیشه ضرورت تدوین چنین کتابی احساس میشد از دو جهت. یکی این که لازم بود مقالات جناب دکتر مشتبایی که مقالات بسیار ارزشمندی هست در حوزه اسلام و هند، شبه قاره هند، یک جا متمرکز بشه در یک یا دو جلد یا چه بسا بیشتر. و دو این که همواره دانشجویان و مخاطبانی بودن که امکان استفاده از همه مجلدات دایره المعارف رو نداشتن و لازم بود که این مقالات در یک مجموعه مستقل متمرکز بشه و جمع‌آوری بشه. این بود که در سال 97 بنا به پیشنهاد ریاست مرکز دایره المعارف کار گردآوری و بازبینی مقالات و همچنین اعمال برخی اصلاحات جزئی در ساختار اونها شروع شد، البته با نسخه هایی که دستنویس خود استاد بودن، و به این ترتیب کار ادامه پیدا کرد.
بله، بسیار عالی. در واقع حالا سال بعدی من ناظر به این بخش ماجرا بود که خب در واقع مجموعه مدخلهای استاد مشتبایی در دایره المعارف بزرگ اسلامی طی بیش از 3 دهه، یعنی 30 سال حضور مستمر ایشان در اون مرکز که نهاد علمی و فرهنگی معتبری است، این مجموعه مقالات یا مدخلها زمانی که به صورت کتاب منتشر شد که در اصل اتفاق خوبی هم هست، چون همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید مخاطب یا مخاطبان دایره المعارف ها و دانشنامه ها مخاطبان خاصی هستند، غالبا پژوهشگران و افرادی که به صورت موردی مراجعه می کنند، اما مخاطب کتاب طبیعتا مخاطب گسترده تری هست. آیا این مقالات عیناً همون مدخل هاست که در واقع بازنشر شده در کتاب، یا نکاتی بهش افسوده شده، بعضا ویرایش هایی صورت گرفته، تغییری درش صورت گرفته؟
بله، تغییرات بسیار جزئی بود، به ویژه میتونم بگم راجع به ارجاعات مطالب، چون ما در ساختار کتاب دیگه ملزم به رعایت چارچوب دایره المعارف نبودیم، ارجاعات لزومی نداشت که درون متن باشه، ارجاعات به پایین متن و به پاورقی منتقل شد و در ساختار ارجاعات تغییراتی داده شد. درون متن هم به ضرورت و به فراخور موضوع مطالب جزئی کم یا اضافه شد و به ترتیبی که ملازم می‌فرمایید به چاپ رسید.
تقریبا خب ما میدونیم که روند انتشار مدخل ها و مقاله ها در دایره المعارف و دانشنامه بر اساس حروف الفباست.
بله.
طبیعتا مدخل هایی که با حروف الفا مشخصا با آی با کلا یا با الف شروع میشه قدمت بیشتری داره، یعنی به نظر میرسه روند تاریخی انتشار این مقالات یا مدخل ها بر مبنای حروف الفا کاملا قابل تمیز باشه. خب طبیعتا وقتی میگیم بر این مبنا، شاید برگردیم به 30 سال پیش.
بله.
آیا در زمان انتشار استاد مشتبایی بازنگری در محتوای مطلب هم داشتن یا نداشتن؟ اصلا صحبتی شده یا نشده در این زمینه؟
خیر، فکر میکنم مطالب مقالات حتی در 20 چند یا 30 سال پیش که آقای دکتر تحلیلگر بودن چنان کامل و جامع بود که الان دیگه به هیچ وجه نیازی به بازنگری توی حداقل بیشتر اونها نبود و ضرورت این کار به هر حال احساس نمیشد. اما در ضمن کار آقای دکتر بسیار دقت داشتن در تغییراتی که در کار اعمال میشه. کوچکترین تغییری که من میدادم رو آقای دکتر ملاحظه میکردن و بررسی میکردن، در درستی و نادرستیش مطمئن میشدن و بعد کار تحویل دادیم.
بسیار عالی. خب ما درنگ کوتاهی خواهیم داشت، با بخش دوم برنامه رو ادامه میدیم.
سنایی در غزلی شورانگیز از زبان ابلیس درد هجران و سوز و گداز عاشقانه او را باز گفته است. عطار و مولوی نیز هر یک به نوعی و در ضمن حکایات و امثال از زبان ابلیس شکوه و زاری او را از درد عشق و آتش غیرت و سوز هجران به نظم آوردند. اما اینها که درباره ابلیس گفته شد هیچ یک بدان معنی نیست که او را نباید لعن کرد. نصیب او از دوست لعنت آمده است و انا علیک لعنتی الی یوم الدین. از این روی لعنت قوت و غذای جان اوست. به لعنت زنده است و لذت او از لعن و نفرین بیش از مدح و آفرین است. و از اغوا و فریب او نیز ایمن نباید بود که جواز فبه عزته که لاغوینهم اجمعین در دست دارد و 124 هزار نبی زخم او خوردند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب گفتارهایی در تاریخ و فرهنگ مجموعه مقالات دکتر سید فتح‌الله مجتبایی بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه همراه میشیم با کارشناس و مهمان برنامه‌مون و بخش دیگری از گفتگوی این عزیزان رو میشنویم. آقای شاکری بفرمایید.
خب تشکر میکنم از شما سرکار خانم اصحاب تبار. خانم حسنی، به نظارت استاد مجتبایی بر روی روند کار اشاره کردید. حالا من نکته‌ای که در ذهنم شکل گرفت این بود که با توجه به اینکه خب شما دسترسی راحتی به ایشون دارید و در فضای دارالمعارف در واقع با ایشون همکاری دارید در اون مجموعه، آیا نکته نظر خاص از این روند جمع‌آوری و حالا از ابتدا شروع این کار تا مراحل پایانی نکته خاصی استاد داشته باشن، نظری داشته باشن، اصلا چه خاطره‌ای دارید از این همکاری که این بار پس از سالها نوع همکاری شما با استاد مجتبایی قدری تفاوت پیدا کرده دیگه؟ اگر نکته خاطره‌ای مورد خاصی هست اشاره بفرمایید.
بله، من این افتخار رو دارم که حدود یک دهه با آقای دکتر همکار هستم، اوایل تنها در دارالمعارف و بعد هم در دانشگاه، و این مدت به هر حال افتخار همکاری و شاگردی و خدمتگذاری به ایشون رو داشتم. اما تجربه کار بر روی این کتاب بسیار متفاوت از سایر کارهایی که با آقای دکتر انجام داده بودیم بود، از این جهت که عرض کردم ایشون دقت و وسواس بسیار کم نظیری دارن در حین کار و به خصوص در تلفظ و ضبط اسامی، در شیوه ارجاعات، در درستی اونها، در اینکه کتابی به صورت کامل ارجاع داده بشه و تمام حقوق مؤلفین و مترجمین رعایت بشه در ضمن کار. خیلی به این مسائل توجه و اهتمام زیادی داشتن و در تمام روند کار مرتب چک می‌کردن و تا خیالشون راحت نمی‌شد از درستی کار اجازه ادامه کار رو نمی‌دادن.
بسیار عالی. عرض کنم خدمتتون که حالا قدری به خود محتوای کتاب اگر بخوایم بپردازیم، در واقع شامل 32 مقاله هست، یعنی این مدخل ها و مقالاتی که از ایشان چاپ شده که در واقع دسته‌بندی شما انجام دادید ذیل عنوان مثلا اشخاص، ادیان و عرفان و غیره. این دسته‌بندی در واقع به پیشنهاد ایشون بوده، نظر خودتون بوده، و یه مقدار توضیح بدید راجع به این فصل بندی این کتاب.
بله، ابتدای تعدادی از مقالات جمع‌آوری شد. البته عرض کنم که پیش از این دو مجلد از مقالات آقای دکتر در قالب دو مجموعه مقالات مستقل به چاپ رسیده بود، اما همه مقالات دارالمعارفی آقای دکتر نبود. با صلاح‌دید آقای دکتر تصمیم بر این شد که تعدادی از اونها رو که مهمتر هستن و کمتر بهشون پرداخته شده و نیاز به بازبینی دارن جمع‌آوری بشه. اینها جمع‌آوری شد و چنانکه که گفته شد بر اساس نسخه های دستنویس خود استاد، که مطمئن باشیم چیزی که چاپ شده همون دستنویس آقای دکتر هست که تغییری توش ایجاد نشده.
این در واقع مطابقت داده شد.
بله، کاملا مطابقت شد. یا اگر احیانا اشتباهاتی در تلفظ اسامی بود یا اشتباهاتی در خواندن بعضی از کلمات یا به ویژه اصطلاح بود، اینها رو دقت ویژه‌ای داشتیم درش و به هر حال مقالات رو جمع‌آوری کردیم و بنا به پیشنهاد آقای دکتر این بار علاوه بر الفبایی، تقسیمات الفبایی، نگاهی هم به موضوعات مقالات داشتیم و تصمیم گرفته شد که در چند دسته تقسیم بشن و حالا اینطوری که ملاحظه می‌فرمایید در 5 فصل مطالب تقسیم بندی شد. فصل نخست به معرفی برخی از ادبا، عرفا و افراد تاثیرگذار در عرفان و ادبیات فارسی در ایران و شبه قاره هند می‌پردازه.
در واقع فصل اشخاص.
فصل اشخاص.
بله.
بله، از مهمترین مقالات این فصل میشه به حسام الدین آرزو عرض کنم، حکیم ترمذی، ذوالقرنین و آذرکیوان اشاره کرد. آذرکیوان زردشتی نامدار ایرانی بود که در قرن 11 از ایران به هند مهاجرت کرد و در فضای سرشار از آزادی و مسامحه‌ای که اکبرشاه و بعدها بعضی از پادشاهان گورکانی هند داشتن اونجا بالید و به تدریج پیروانی درش جمع شدن و فرقه آذرکیوانی
هست. بسیار منابع کم هست راجع به آذرکیوان، یعنی به نظرم یکی از مقالات مهم این کتاب باید باشه.
بله.
مقاله آذرکیوان قریب 30 صفحه هم هست این مدخل.
بله، مقاله مفصلی هست و به جهت هم کم بودن منابع، هم موضوع خاصی که این بحث داره و خط به خصوصی که منابع آذرکیوانی دارن و خوندنش کار هر کسی نیست، اینا همه به اهمیت این مقاله اضافه میکنه.
بله، بله. خب میفرمودید فصل بعدی؟
بله، فصل دوم به مفاهیمی در ادیان و عرفان میپردازه. مقالاتی مثل آخرالزمان که در باب آخرت شناسی یا فرجام شناسی دو دین بزرگ یهودی و مسیحی هست و مقاله ابلیس در عرفان اسلامی.
عذرخواهی میکنم حالا اینجا چون من یادداشت کرده بودم، مثلا به طور مثال مقاله ابلیس، به نظر چند نویسنده دیگری هم به ابلیس پرداختن در دارالعلوم معارف بزرگ اسلامی، استاد مشتهد شبستری و غیره. البته وقتی من نگاه میکنم طبیعتا استاد فصوله مشتبایی رو میتونم بگم خب از منظر در واقع اشرافی که به ادیان مختلفیشان داره، با توجه به اینکه این مقوله مقوله میاندینی است یا مشترک بین ادیان هست و از این حیث خب حائز اهمیت هست. اگر توضیح دارید در این صورت میتونید ادامه بدید بحث.
خواهش میکنم. بله، مقاله ابلیس بخشای مختلفی داشت، فکر میکنم بخش کلام یا فلسفه داشت یا ادیان دیگر رو شامل میشد، اما آقای دکتر بنا به تخصص خودشون به عرفان پرداختن، عرفان اسلامی، که خب بحث بسیار مفصل و متفاوتی داره نسبت به آنچه که در شریعت اسلامی بحث میشه.
بله. خب فصل بعدی،
فصل سوم تماماً به ادبیات و زبانشناسی اختصاص داره و مقالات مهمی مثل ادبیات پنجابی یا زبان اردو رو شامل میشه.
بله.
فصل چهارم به معرفی برخی از آثار مهم ادبی و تاریخی ایران و شبه قاره می‌پردازه، منابعی که خودشون رفرنس های مهمی هستن در پژوهش های اسلام شناسی، شرق شناسی یا هند شناسی، از جمله کتاب مهم اکبرنامه تالیف ابوالفضل علامی، وزیر نامدار و فرهیخته اکبرشاه گورکانی که اطلاعات خوبی رو در زمینه تاریخ هند به پژوهشگر میده.
به نظر این فصل هم فصل بسیار مهمی است.
بله.
چون رفرنس های بسیار زیاد و گسترده در اختیار پژوهشگران قرار میده و از این جهت یک نوع در واقع کتاب شناسی است.
بله.
خب و فصل پایانی؟
بله، فصل پنجم هم معرفی چند شهر مهم در شبه قاره هند هست.
بله.
و در نهایت کتاب با نمایه مفصلی به پایان
که نمایه هم بسیار مفصله. بسیار عالی، با بخش پایانی برنامه رو ادامه خواهیم داد.
دفاع ستایش‌آمیز از ابلیس و توجیه عصیان او گرچه گاهی بسیار تند و گستاخانه به نظر می رسد، در حقیقت برخواسته از ماهیت شدیداً توحیدی اسلام است. مبانی اعتقادی و فکری اسلام بر توحیدی بیچون و چرا مبتنی است و مفهوم الوهیت در این دین و تأکید شدید آن از جمیع جهات بر وحدانیت ذات الله چنان است که به هیچ روی نمی توان اراده و قدرتی در برابر اراده و قدرت او و فعل دیگری در برابر فعل او تصور کرد و بنابر این اصول طبعاً ابلیس مخلوقی از مخلوقات خداوند است و افعال او نیز خارج از اراده مطلق الهی نتواند بود. اما اینکه چرا این گونه تفکر درباره ابلیس در ایران و در میان گروهی از صوفیه و عرفای ایرانی رشد و بسط می‌یابد، نکته ای است که شایسته توجه و تأمل بیشتری است. در میان مردمی که سابقه ذهنی دیرینه با جهان شناسی و جهان بینی ثانوی داشتند و در اعماق اندیشه آنان رسوباتی از عقاید مبتنی بر مقابله و مخاصمه دو اصل قدیم نور و ظلمت و خیر و شر باقی مانده بود، ابلیس به آسانی می توانست جای اهریمن را بگیرد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب گفتارهایی در تاریخ و فرهنگ، مجموعه مقالات دکتر سید فتح‌الله مجتبایی بود که تقدیم شما کردیم و حالا آخرین بخش از گفتگوی آقای حمید شاکری رو میشنویم با سرکار خانم میترا حسنی، گردآورنده این کتاب. آقای شاکری بفرمایید.
خب خیلی ممنون. عرضم به حضورتون که به نمایه ها رسیدیم که بسیار هم نمایه ها مفصله و از این حیث من خودم به شخصه خیلی خوشحال هستم، چون نمایه ها یک مقوله است که بسیار به محققان و پژوهشگران کمک میکنه برای هر کتابی. در این حال اخیراً متاسفانه بنا به مسائل متعدد و مشکلات چاپ و نشر و کاغذ و غیر و غیره، تقریباً دیگه داره از دستور کار بسیاری از ناشران خارج میشه. اما این کتاب، چنانچه خب ما این انتظار هم بود از مرکز اداره المعارف بزرگ اسلامی که کتاب رو به استانداردترین نحو ممکن منتشر کنه که این اتفاق افتاده و شکیل‌ترین نحو ممکن که باز هم این اتفاق افتاده و از این حیث واقعا کتاب خوب و جامع و کاملی است و این نمایه ها هم خیلی لااقل من به شخص خیلی خوشحال کرد و خیلی خوشنود کرد. ما اگر بخوایم مباحث محتوای کتاب رو به پایان برسونیم، می توانیم این رو بگیم که وقتی 32 مقاله از استاد فتح‌الله مجتبایی در این کتاب منتشر شده، به این معناست که ایشان 32 مدخل در دایره المعارف تا کنون تألیف کردن و نه بیشتر.
بسیار
درسته؟
بیشتر از 32 مدخل.
خب پس بلی. این مجموعه مقالات ایشان صرفا مجموعه کل مدخل ها نیست،
مجموعه برخی از مدخل هاست که چون که عرض کردم به صلاح دید خود آقای دکتر انتخاب شدن برای این مجموعه.
آیا برنامه‌ای برای انتشار مثلا جلد دومی که شامل سایر مقالات باشه در دستور کار هست یا نیست؟
کار انتشار جلد دوم رو در دست داریم، اما فکر نمی‌کنم دیگه به مقالات دایره المعارف استاد بپردازیم، چون که در دو جلد سال‌های گذشته که به کوشش دوستانمون آقای شهریار شاهین دژی و مهران افشاری انجام شد، اینها منتشر شدن، مگر اینکه باز ضرورت بازبینی مقالات پیش بیاد و به سمتش بریم که انجام بدیم.
بله بسیار عالی. خب عرضم به حضورتون که قدری میخوایم به خود کتاب باز بپردازیم، به در واقع شرایط اصطلاحی که من به کار میبرم به کتاب آرایی کتاب.
بله.
خب همونطور که عرض کردم کتاب بسیار خوبی است، هم شکیل هم زیباست هم دقیق هست، با کمترین اغلاط، به ندرت اغلاطی البته درش یافت میشه ولی خب بسیار کم، و از این حیث کتاب بسیار خوبی است. من خودم شخصا زمانی که با مجموع مقالات استاد فتح‌الله مجتبایی مواجه شدم، کسی که در واقع سالها در دایره المعارف بزرگ اسلامی به تعریف مدخل مشغول بوده و در فضای علمی و دانشگاهی شناخته شده هست، چنانچه ابتدای عرایزم هم عرض کردم، بسیار خوشنود شدم که مخاطبان گسترده تری در بر میگیره. خب به همون میزان که مخاطبان متنوع تر و گسترده تر میشه، شاید نیاز به شناخت دقیق تر دکتر سید فتح‌الله مجتبایی احساس بشه.
بله.
که خب حالا وقتی ما میگیم مجموع مقالات ایشون رو ما منتشر کردیم، خب اصلا ایشون کی هستن، چه کسی هستن، چه گذشته‌ای داشتن، برای مخاطبان گسترده عرض می‌کنم، کسانی که از نزدیک این افتخار و سعادت آشنایی با استاد مجتبایی رو ندارن، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ای کاش، یعنی من احساس می‌کردم که چقدر جای یک شرح احوالی از شخص ایشون یا بیوگرافی، اونجا که بیوگرافی میگن، در ابتدا یا حتی انتهای این مجموعه جایش خالی بود و ای کاش سرکار خانم میترا حسنی این زحمت رو هم متقبل میشدن. در حالی از استاد فتح‌الله مجتبایی رو در ابتدای کتاب می آوردن برای مخاطبان و حالا اگر این مورد آراسته میشد به یه قطعه عکس لااقل تصویری از ایشان به عنوان چهره دکتر فتح‌الله مجتبایی، میتونست این کتاب رو بسیار جامع‌تر و کامل‌تر و با مخاطبان گسترده‌تری مواجه بکنه. آیا به این نکته فکر کرده بودید؟ آیا دلیل خاصی داشت نداشت؟ توضیح اگر
بله
دارید.
عرض کنم خدمتتون که بله، من حتی بیوگرافی بسیار مفصلی از آقای دکتر نوشته بودم و متن خیلی شست و رفته آماده و کاملی داشتیم در اختیار، اما برای انتشار این کار بسیار متعهد بودیم به جلب کردن نظر آقای دکتر و با توجه به اینکه پیش از این در موارد مختلف زندگی نامه ی آقای دکتر نوشته و گفته شده بود و به چاپ رسیده بود، دیگه آقای دکتر چندان تمایلی به اینکه این مطلب در این کتاب هم آورده بشه نداشتن. این بود که دیگه ما صرف نظر کردیم و فقط به چاپ مقالات بسنده کردیم.
در واقع میتونیم بگیم تواضع ایشان این عامل عدم انتشار این مورد بود، ولی خب به هر صورت من همچنان نظرم این است که ای کاش چنین اتفاق میفتاد و جایش چقدر خالی، چون به گونه مکمل خود کتاب محسوب میشه، یعنی در واقع معرف این صاحب مقالات هست. به هر صورت بحثا زیاده راجع به این کتاب، ما راجع به هر کدوم از این مدخل ها که برخی از این مدخل ها بسیار نادر هم هستند چنانچه اشاره هم شد، میتونیم ساعت ها گفتگو بکنیم و در واقع ارزش این اثر رو میرسونه که خب به شنوندگان عزیزمون واگذار میکنیم تهیه و در واقع مطالعه این اثر رو که جایش میتونه در کتابخونه هر فردی خالی باشه و لازم باشه البته به همون میزان، و وقت برنامه هم طبیعتاً محدود و ضیق هست، بیشتر نمیشه به این نکته پرداخت. من از حضور شما خیلی تشکر میکنم و زحماتی که شما برای انتشار این اثر ارزشمند کشیدید. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
خیر، عرضی ندارم. منم خوشحالم از اینکه در خدمت شما بودم و از توجه و اهتمام شما و سایر دوستان عزیز در پرداختن به این قبیل موضوعات بسیار خوشحالم و باعث افتخارم هست که در خدمت شما بودم.
سپاسگزارم.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان به خاطر حضورتون در این برنامه سیم و زر. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست برای بیان نظرها و پیشنهادهای شما. تا هفته آینده، بدرود و خدا نگهدار.
از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین تلاش می‌کنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روبه شیشه‌ای چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به با بابک.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
امضای توافقنامه همکاری‌های آموزشی، علمی و پژوهشی میان ستاد کل نیروهای مسلح و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی.
وزیر آموزش و پرورش در دیدار با رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی. بیش از 30% فضاهای